بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
در شدیدترین تهاجم اسرائیل در 17 ماه گذشته 7 فلسطینی و 2 سرباز اسرائیلی کشته شدند. تهران برنامه بازگرداندن بیش از 2 میلیون افغان پناهنده در ایران را اعلام کرد. در تهران 9 تن از متهمان عضو ائتلاف ملی مذهبی میگویند نه، ما برانداز نیستیم. مدیر مسئول روزنامه نوروز و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس مجرم شناخته شد. مجلس به اتهام اخلال در امنیت ملی و دولت محمد خاتمی در پی وفاق ملی. تحسن اعتراض‌آمیز صدها کارگر جانشید کرج اعدامه دارد. با تنی چند از آنها در همین برنامه گفتگو. همه اینها و بیشتر در همین برنامه. چهارشنبه ششم مارس 2002 میلادی، 15 اسفند ماه 1380 هجری خورشیدی. سلام. در 2 ساعت نخست از برنامه 3 ساعته امروز با مجموعه ای از خبر، گزارش، گفتار و گفتگو، من علیرضا طاهری میزبان شما هستم. در آغاز بهمن باستانی با خلاصه تازه ترین خبرها.
فرمانده نیروهای نظامی آمریکا در شرق افغانستان میگوید در جریان نبردهای 24 ساعت گذشته صدها تن از افراد القاعده و طالبان کشته شدند. قربانیان درگیری قومی و مذهبی هندوها و مسلمانان در غرب هند به بیش از 600 نفر رسید. دولت ایران اعلام کرد با سرنگونی طالبان و تشکیل دولت موقت افغانستان دیگر دلیلی برای ادامه اقامت بیش از 2 میلیون افغانستانی مهاجر در ایران وجود ندارد. مسئولان کشوری و نظامی افغانستان برای بررسی تشکیل ارتش ملی این کشور در کابل گرد هم آمدند. در جریان حمله امروز اسرائیل به مواضع فلسطینیان در نوار غزه 2 سرباز اسرائیلی و دست کم 7 فلسطینی کشته شدند. برای بحث درباره طرح صلح پیشنهادی عربستان سعودی، وزیر خارجه سوریه وارد تهران شد. جمهوری اسلامی ایران گزارش وزارت خارجه آمریکا مبنی بر نقض حقوق بشر در ایران را دخالت در امور داخلی ایران توصیف کرد. و در اعتراض به بازرسی نفتکش اجاره‌ای ایران توسط نیروهای آمریکا در خلیج فارس، سفیر سوئیس در تهران حافظ منافع آمریکا در ایران به وزارت خارجه جمهوری اسلامی احضار شد.
خلاصه تازه ترین خبرها را می شنیدیم. مشروع خبرها 25 دقیقه دیگر از بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی. همزمان با آغاز تلاش‌های تازه اعراب در راه برقراری صلح در خاورمیانه، فاروق الشهر وزیر خارجه سوریه امروز چهارشنبه وارد تهران شد تا درباره درگیری‌های خشونتبار روزافزون در منطقه با محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کند. در همین گیرودار اسرائیل امروز از راه زمین، هوا و دریا هدف‌هایی را در منطقه خودگردان فلسطین زیر آتش سنگین گرفت. در شدیدترین تهاجم اسرائیل در طول 17 ماه گذشته 7 فلسطینی از جمله 3 غیرنظامی و نیز 2 سرباز اسرائیلی کشته شدند. گفتگویی زنده دارم با گزارشگر رادیو آزادی در قاهره. آقای چالنگ، اگر روی خط هستید و موفق شده باشیم تماس با شما رو برقرار بکنیم، می‌خواستم بپرسم که آیا این خبر درستی که ظاهراً خانه یاسر عرفات رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین هم هدف اسرائیلی ها قرار گرفته؟ آیا تماس ما برقرار شد آقای کارگردان با آقای چالنگی؟ آقای چالنگی، ظاهراً خانه یاسر عرفات رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین هم امروز هدف اسرائیلی ها قرار گرفته، این خبر درسته؟
واقعیت این هستش که دفتر مرکزی الفت در کرانه باختری رود اردن در رام الله هدف قرار گرفته. چه تعداد در این حمله کشته شدن، آیا عرفات در اونجا بوده یا نه، هنوز گزارش قابل اعتمادی منتشر نشده از سوی فلسطینی ها، اما این گفتنیست که مقر مرکزی الفت در رام الله در نزدیکی اقامتگاه عرفات قرار داده که بامداد امروز بار دیگه نه به شکل سابق اما به شکل تازه‌ای مورد محاصره نیروهای اسرائیلی قرار گرفت.
گزارش هایی که به با میرسه آقای چالگی، حاکی از اونه که تهاجمی که اسرائیل بر ضد فلسطینی ها داشته از 3 ناحیه زمین، هوا و دریا بی سابقه بوده در 17 ماه گذشته. از این تهاجم چه اطلاعات بیشتری داری؟
اسرائیل رسما اعلام کرده در پی اجلاس نشست اخیر کابینه امنیتی این کشور که اقدامات نظامی خودش رو علیه فلسطینی ها افسایش خواهد داد. امروز هم این گفته یا این سیاست مورد تأکید مقامات نظامی اسرائیل قرار گرفت و در عمل هم به همین شکل هست که اشاره کردید آقای طاهری، اقدامات نظامی اسرائیل علیه مناطق فلسطینی یا با عنوان رسمی اون از طرف اسرائیل مواضع تروریست ها، اون چه که مسئولان اسرائیلی میگن، در 3 روز اخیر به خصوص افسایشی بی سابقه داشته و حتی از سال 1990 به این ور دست کم چنین اقدامات یا درگیری هایی که به هیچ وجه دیگه به اون اسم درگیری نمیشه اطلاق کرد سابقه نداشته در روند بحران میان اعراب و اسرائیل و به خصوص فلسطینی ها و اسرائیل.
در دل این بحران و روزافزون بودن اون آقای چالنگی، ظاهرا زمزمه هایی از نارضایی، ناخشنودی در بدنه دولت خود اسرائیل هم به گوش میرسه. از این زمزمه ها شما چیزی شنیدید؟
بله، این زمزمه ها وجود داره. عملا این هستش که هر دو طرف حالا در شکل های محدود و وسیع‌تر ظاهرا سیاست کاربرد نیروی نظامی رو حالا از جانب فلسطینی ها بسیار شکل محدودتری داره، از سوی اسرائیل شکل گسترده‌تر و قدرتمندتری داره، جایگزین روند پیشین صلح ساختن که عملا به بن‌بست رسیده. آقای شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل و عضو برجسته حزب کارگر اسرائیل اعلام کرده برای اولین بار به طور بی سابقه تصمیمات اریال شارون رو مورد اعتراض قرار داده، گفته که اگر من اطمینان داشتم که در این دولت ائتلافی به جایی خواهیم رسید که سیاست نظامی جایگزین سیاست و گفتگوهای صلح خواهد شد، به هیچ وجه در این دولت شرکت نمی کردم. آقای پرز گفته که اونچه که در صحنه می گذره جایی برای اقدامات دیپلماتیک باقی نگذاشته و بنابراین نمیشه با این روند کنونی به اقدامات دیپلماتیک برای فروکش ساختن بحران دست داد. آیا این اظهارات آقای پرز مقدمه کنارگیری ایشون هست از دولت ائتلافی اسرائیل؟ هنوز در این زمینه آقای پرز سخنی نگفته، اما اون چی که بی سابقه هست لحن انتقادی آقای پرز هست که فراتر از اظهارات پیشین اون که انتقادات محدودی بود از طرف ایشون علیه دولت ائتلافی، این بار میبینیم در لحن ایشون، چرا که قبلا انتقادهایی میکرد آقای پرز، اما در ذهن دستش باز گذاشته شده بود برای تماسهای هر از چندگاه با مسئولان فلسطینی به امید فروکش ساختن بحران در منطقه.
جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه و آخرین تحولات در بحران اسرائیل و فلسطین. از سوی دیگر، دادگاهی در بروکسل پایتخت بلژیک امروز چهارشنبه زمان اعلام تصمیم درباره اتهامات جنگی ایراد شده بر ضد آریل شارون نخست وزیر اسرائیل را به تعویق انداخت. در همین دادگاه پرونده‌هایی برای شکایت از چندین رهبر و سیاستمدار، من جمله از فیدل کاسترو رهبر کوبا، صدام حسین رهبر عراق و نیز اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس پیشین جمهوری اسلامی تشکیل شده است. مینا بهارمست گزارش می‌دهد.
وکلای 23 تن از بازماندگان قتل عام سال 1982 در دو اردوگاه فلسطینی صبرا و شتیلا موفق شدند دادگاه را قانع کنند تا تصمیم خود را در مورد رسیدگی به این شکایت تا زمانی که وکلا بتوانند ادله جدیدی را با توجه به وضع پیش آمده بعد از صدور حکم دادگاه لاهه ارائه دهند به تعویق بیاندازد. بعد از حکم دادگاه لاهه در 14 ماه فوریه، وکلای آریل شارون نخست وزیر اسرائیل امیدوارند که دادگاه شکایت بازماندگان قتل عام‌های اردوگاه‌های فلسطینی را وارد نداند. ایرد کوهن، وکیل آقای شارون و مدیر دایره بین‌المللی وزارت دادگستری اسرائیل، میگوید بحث بر سر مسئولیت مقامات عالی دولتی از تعقیب قانونی است و دادگاه لاهه هم به روشنی در این مورد رأی داده است. این دادگاه رأی داده است که حکم بین‌المللی جلب عبدالله ایردویا اندومباسی که توسط دولت بلژیک 2 پیش صادر شد غیرقانونی است، چرا که در آن تاریخ این شخص وزیر خارجه کنگو بود. دولت بلژیک حکم بین‌المللی جلب او را به خاطر ارتباطش با قتل عام‌ها و نسل‌کشی صدها هزار توتسی در سال 1998 صادر کرد. این تصمیم دادگاه ضربه‌ای بود به قانون مبارزه با جرائم و جنایات جنگی سال 1993 که به دولت بلژیک این اختیار را می‌داد تا پرونده‌هایی را علیه رهبران و مقامات عالی دولتی سایر کشورها که متهم به جرائم و جنایات جنگی‌اند به دادگاه ببرد. با این تصمیم حدود 40 پرونده مشابه اکنون در دادگاه‌های بلژیک وضع ناروشنی دارند. علاوه بر آریل شارون، شکایاتی از رهبران دیگر مانند یاسر عرفات، فیدل کاسترو، صدام حسین، لورن باگبو رئیس جمهوری ساحل آج و اکبر هاشمی رفسنجانی در مقام رئیس جمهوری سابق ایران در بلژیک مطرح شده است. مایکل ورهاگه، وکیل بازماندگان اردوگاه‌های فلسطینی صبرا و شتیلا، در دادگاه اینطور بحث کرد که اسرائیل یکی از امضا کنندگان کنوانسیون بین‌المللی 1948 برای مقابله با نسل‌کشی و قتل عام است و این کنوانسیون بر قوانین دیگر بین‌المللی در مورد پرونده آریل شارون ارجحیت دارد و به همین دلیل می‌توان تحقیقاتی را در مورد نقش او در قتل عام‌های فلسطینی‌ها در اردوگاه‌های صبرا و شتیلا انجام داد. او اضافه می‌کند که سازمان ملل متحد قتل عام این دو اردوگاه را به عنوان نسل‌کشی شناخته است.
امروز تهران جزئیات برنامه بازگرداندن نزدیک به 2,500,000 افغان پناهنده در ایران را فاش کرد. احمد حسینی، معاون وزیر کشور و رئیس تازه منصوب شده اداره اتباع خارجی جمهوری اسلامی، میگوید امیدواریم همه افغانهای پناهنده در ایران در عرض 2 آینده به زادگاهشان بازگردند. به گفته آقای حسینی، زمان برای بازگشت پناهندگان افغان زمان مناسبی است. بنابر برنامه جدید، به کلیه افغانهایی که به صورت غیرقانونی در ایران به سر میبرند 6 مهلت داده میشود تا به افغانستان بازگردند. در این حال، نارامی‌های پراکنده در افغانستان ادامه دارد و از همین رو حامد کرزی نخست وزیر، ژنرال قاسم فهیم و ژنرال عبدالرشید دوستم وزیر و معاون وزارت دفاع دولت موقت افغانستان و دیگر اعضای کلیدی کابینه موقت امروز جلسه ویژه‌ای در کابل تشکیل دادند. حامد کرزی به دنبال همین دیدار گفت:
موجودیت تروریسم در اینجا، موجودیت اختراق و ظلم در اینجا، و از بین رفتن تروریسم به دست افغان‌ها با کمک بین‌المللی و حمایت افغان‌ها و ظهور افغانستان دوباره.
حامد کرزی رئیس کابینه موقت افغانستان و ژنرال فهیم وزیر موقت دفاع نیز از دیدار امروز در کابل با خوشبینی یاد کرد.
در بخش اردوی افغانستان که رکن مهم کشور، حامی امنیت و استقلال مملکت و افتخار این کشور باید بازسازی صورت می‌گرفت.
ژنرال دوستم معاون وزارت دفاع افغانستان نیز در این خوشبینی به آینده افغانستان با ژنرال فهیم وزیر دفاع هم صدا بود.
که در این طور یک جلسه تاریخی اشتراک میکنیم و دایر شدن این جلسه را پیروزی اخیر سرکوبی القاعده یا در حدود 90% بگوییم که سرکوب شدن یک ماندن باشد 10% در ساحای محدود و برای همه شما من حیث افسر مربوط به اردوی ملی افغانستان.
ژنرال دوستم در کابل. همزمان نیروهای ائتلاف ضد تروریسم بین‌المللی امروز به تهاجم بر ضد استحکامات شبکه القاعده و جنبش طالبان در کوهستان‌های شرق افغانستان ادامه دادند. به گفته ضیاءالدین یکی از فرماندهان نیروهای دولت موقت در گردیز مرکز استان پکتیا، سیف‌الرحمن منصور که بر ضد آمریکا اعلان جهاد داده، در نامه‌ای برای وزیر دفاع افغانستان خواستار راه حلی صلح‌آمیز در پکتیا شده است. در این حال آنچنان که همایون مجد گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن گزارش می‌دهد، یک استاد افغان تبار دانشگاه‌های آمریکا پاکستان و سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی آن کشور را مسئول از سر گرفته شدن مقاومت جنبش طالبان و شبکه القاعده در شرق افغانستان می‌داند. همایون مجد.
آقای شهرانی، به نظر می‌رسد که دوباره جنگ در شرق افغانستان شدت گرفته و نیروهای طالبان و القاعده دوباره حملاتشون شروع کردن، در حالی که قبلا به نظر می‌رسید که نیروها تقریبا فلج شدن و ضعیف شدن، ولی ظاهرا اینطور نیست. اینا این نیروشون از کجا گرفتن و چه اتفاقاتی داره می‌افته؟
خب خصوصی که می‌دونید، البته در این جنگ رو آمریکایی‌ها به طوری به اصطلاح پیش بردن که البته اجازه داد و بیشتر از رهبرای گروهی طالبان و هم تعداد زیادی از مردمی که طرفدارشون بود، اونها در مراحل اول جنگ یعنی مسبون بمانن و در بین مردم خودشون را چیتو پاشان کردند و البته اونها طرفدارای زیادی در سرحدات پاکستان دارن، طرفدارایی که اونا تنها مردم عادی پاکستان هم نیستند، بلکه یعنی مسئولینی ISI این شبکه جاسوسی پاکستان طرفدار اینا هستش و هم قدرت‌هایی در بین نظامیان پاکستان و دولت پاکستان هم طرفدار اینا هست و البته با طرفداری اونا و با کمک اونها اینا توانستن در قسمت‌های سرحدی پاکستان تا به امروز ببانن و هم اونجا دوباره خودشون را نظم و ترتیب دادن و قسمی که وعده داده بودن جنگ‌های خود را دوباره شروع کردن به حالت چریکی و مشکلی آینده افغانستان البته از این ناحیه متاسفانه خیلی هم زیاد خواهد بود، برای که پاکستان اصلا منبع اساسی مشکلی جنگ و بدبختی در افغانستان است و تا وقتی که آمریکایی ها دولت پاکستان را و نظامی های پاکستان و آیت های پاکستان اینها را به حیث دوست و همکارشان فکر بکنن، در این معضله این مشکل حل نخواهد شد، برای که اینا جزی پرابلم هستن و جزی حل مشکل شده نمیتوانن.
یعنی به نظر شما با وجود همین حرفایی که آقای پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان و دیگران در مورد همکاری با آمریکا و نبرد با تروریسم و القاعده و طالبان گفتن، باز هم منابع پاکستانی از اینها حمایت میکنن؟
شما خوب بهتر میدونید در پاکستان یک دولت وجود ندارد. پاکستان معمولا 3 دولت دارد در حد اقل. یکی دولتی البته پرویز مشرف هست که امروز اون با نظامی ها هست، اما نظامی ها همشون با اون نیست. اون هرچی که بگه میگه، اما قسمتی هست، یعنی جزی از نظامی ها هستن که طرفدار القاعده بودن، طرفدار طالبان بودن و هنوز هم هستن. در پهلوی این آیسا هم خودش یک دولتی علایده هست که اون این دولتی با چیزی که آقای پرویز مشرف میگه ممکن است گوش ندن و اونا هم اون چیزی که خواستن عمل میکنن. و البته دولت سوم در پاکستان دولتی احزاب هستش، احزاب سیاسی. اینا قسم که میدانید احزاب سیاسی با آقای مشرف و با نظامی ها و با آیسا نیستن، اونا هم دولتی دیگری هستن. یعنی در پاکستان هیچ وقت یه صدایی از ریاضی سیاسی وجود نداشته که یعنی برای پاکستان صحبت کرده باشن یا چیزی گفته باشن.
در این وسط وضعیت دولت آقای کرزایی چی میشه؟
اگر یعنی اون قسمی که و کمکی که ضرور و لازم است، اگر با دولت آقای کرزایی در برابری دشمنایی که هم داخلی و خارجی دارند داده نشود، البته مشکلاتشون روز به روز بیشتر خواهد شد. اون قسمی که هم در این چند روزی میبینیم که زیاد شده روان است. امید ما هم همین است برای مردم افغانستان که این مشکلات رو جلوشون رو در یعنی قدم اول بگیرن و نگذارن که اینا دوباره بازم افغانستان رو به مرحله جنگی خانمانسوزی بگردن.
گفتگوی همایون مجد بود با دکتر نظیف شهرانی، استاد افغان تبار دانشگاه ایندیانای آمریکا. وزیر خارجه چین امروز در کنفرانس خبری سالانه‌اش با لحن آشتی جویانه چشمگیری وعده داد که همکاری و روابط سازنده پکن یا بیجینگ با آمریکا گسترش خواهد یافت. وزیر خارجه چین در این کنفرانس خبری مهم سالانه برنامه سیاست خارجی بیجینگ برای سال آینده را برمی شمارد. گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در پکن یا بیجینگ، شهرام تهرانی.
شیان خوای چن وزیر دارایی چین امروز در گزارش کاری به کنگره سالانه ملی چین از افزایش 17.6% بودجه نظامی نیروهای مسلح چین خبر داد و گفت امسال بیش از 3 میلیارد دلار به بودجه دفاعی کشور افزوده می شود که با این احتساب بودجه ارتش چین در سال 2000 حدود 20 میلیارد و 50 میلیون دلار خواهد بود. از سوی دیگر به دنبال اذعان وزیر دارایی چین بر افزایش بودجه دفاعی این کشور که به گفته او در زمینه تجهیز و مسلح کردن کشور با فناوری پیشرفته استفاده خواهد شد، تانگ جیاشوان وزیر خارجه چین نیز با تکرار مواضع قبلی کشورش در مصاحبه مطبوعاتی در پکن گفت ما پیمانی را که آمریکا برای فروش سلاح به تایوان امضا کرده است یکجانبه می‌دانیم و با آن مخالفیم و آمریکا نباید تحت این پیمان به تایپه اسلحه پیشرفته واگذار کند. واشنگتن باید به اصل چین واحد که تایوان بخشی از آن است پایبند باشد. او خاطر نشان کرد ما روابط نزدیک و سازنده‌ای با آمریکا داریم، اما این سازندگی به معنای فقدان اختلافات نیست. تحلیلگران میگویند که بودجه دفاعی چین احتمالاً 2 تا 3 برابر بیشتر از آن چیزی است که رسماً اعلام شده است، ولی به هر صورت نمی‌تواند پاسخگوی بودجه 379 میلیارد دلاری ارتش آمریکا با 48 میلیارد افزایش باشد. تانگو تایوانی ها میگویند که بیایید اختلافات را در قالب چارچوب سازمان تجارت جهانی حل کنیم، اما ضرورتی برای این کار و استفاده از یک سازمان خارجی وجود ندارد، چرا که تایوان بخشی از چین است. وزیر خارجه چین خواستار برگزاری مذاکرات میان هند و پاکستان و حل صلح‌آمیز مسئله کشمیر شد و درباره همکاری‌های منطقه‌ای چین با روسیه و 4 کشور آسیای مرکزی در درون سازمان همکاری شانگهای متذکر شد که این سازمان می‌تواند ایده مبارزه با تروریسم را به پیش ببرد، زیرا اهداف آن مبارزه با تروریسم تجزیه طلبی و افراط‌گرایی مذهبی است. او یادآور شد که حادثه 11 سپتامبر الگوی گرایش‌های توسعه و پیشرفت در جهان را در خوشی تغییر کرد. اکنون گرایش کلی جهان گرچه به سمت صلح است، اما این فرایند توسط جنگ‌ها، مناقشات و تنش‌های منطقه‌ای و محلی تحت شعاع قرار گرفته است. وزیر خارجه چین گفت امیدواریم که مذاکرات ما با آمریکایی‌ها در زمینه کنترل تسلیحاتی پیشرفت داشته باشد. و سپس از واشنگتن خواست که بیشتر از قبل برای صلح، توسعه و موفقیت آسیا کوشش کند. او تاکید ورزید اکنون نیروهای نظامی آمریکا در آسیا هستند و مفهوم جدید امنیتی در آسیا شکل گرفته است که محور اصلی آن جستجوی امنیت از طریق ارتقای اعتماد متقابل و دستیابی به توسعه با همکاری است. تانگ جیاشوان گفت چین امیدوار است که سیاست امنیتی آمریکا در آسیا مؤید نیازهای مردم آسیا و مطابق تغییرات منطقه باشد. کنگره ملی خلق چین که 15 مارس به کار خود در پکن پایان می‌دهد، امروز با اشاره به شیوع اقتصاد در میان مقام‌های دولتی و حزب کمونیست اعلام کرد از این به بعد ارائه گزارش درباره خرید خانه، ماشین، سفرهای خارجی با خانواده، منبع درآمد و میزان آن و همچنین هدایای دریافت شده برای مقام‌های دولتی و حزبی هم اجباری است. شهرام تهرانی، پکن.
محاکمه اسلوبودان میلوشویچ، رهبر پیشین یوگسلاوی به اتهام ارتکاب جنایات جنگی، امروز در لاهه، یکی از دو پایتخت هلند، از سر گرفته شد. در جلسه امروز آقای میلوشویچ، معتبر بودن شهادت‌های کامل شعبانی، آموزگار ساکن روستایی در جنوب کوسوو را زیر سوال برد. به گفته کامل شعبانی، خشونت سربهای زیر فرمان اسلوبودان میلوشویچ مایه آوارگی او و هزاران تن دیگر و گریز آنها به مقدونیه شده است. گزارشی از احمد رفعت، گزارشگر رادیو آزادی.
پس از 24 ساعت تأخیر در پیامد آتش سوزی در رستوران دادگاه لاهه، محاکمه زلوبودان میلوشویچ، رئیس جمهور سابق سربستان و یوگسلاوی، چهارشنبه صبح بازگرفته شد. خانم کارلا دل پونته، دادستان سوئیسی دادگاه لاهه، احتمالاً چهارشنبه بعد از ظهر در دیداری با خبرنگاران جمع‌بندی خود از دو هفته اولین محاکمه را ارائه خواهد داد. در 15 روز اول زلوبودان میلوشویچ توانست با مهارت در پرسش‌های متقابل خود از شاهدانی که دادستانی به دادگاه معرفی کرده بود موفقیت‌هایی کسب کند. یکی از شاهدان در پیامد پرسش‌های متقابل رئیس جمهور سابق یوگسلاوی از سوی رئیس دادگاه قاضی بریتانیایی ریچارد می کنار گذاشته شد و شاهد دیگری نیز گریان جلسه دادگاه را ترک کرد. قاضی ایتالیایی آنتونیو کاسیزه، بنیانگذار دادگاه قضایی بین‌المللی و اولین رئیس این نهاد، در گفتگوی با خبرگزاری ایتالیا آنسا شدیداً از عملکرد دادستان کنونی خانم کارلا دل پونته انتقاد کرده و معتقد است که تماس‌های بیشمار او با مطبوعات در نهایت به نفع زلوبودان میلوشویچ تمام خواهد شد. آنتونیو کاسیزه که یکی از شناخته شده ترین قضات ایتالیاست میگوید با در نظر گرفتن اینکه دادگاه قضایی بین‌المللی که دادگاه بررسی جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق بخشی از آن است از بودجه 100 میلیون دلاری و همکاری بیش از 3000 نفر برخوردار است میتوانست به نحو احسن خود را برای این چنین محاکمه مهم و تاریخی آماده سازد. قاضی کاسیزه میگوید ضعف کیفرخواست علیه زلوبودان میلوشویچ در سیاسی بودن آن است. دادگاه لاهه به گفته این قاضی ایتالیایی که به مدت 4 سال ریاست این نهاد را به عهده داشت به هیچ وجه نباید وارد سیاست شده و بخواهد تاریخ را به محاکمه بکشاند. آنتونیو کاسیزه هشدار می‌دهد که در صورتی که دادستانی بر تحلیل‌های سیاسی خود پافشاری کند و نتواند شواهد و مدارک کافی در ارتباط با مطلع بودن زلوبودان میلوشویچ از جنایاتی که در بوزنی، کوسوو یا کرواسی اتفاق افتادن ارائه دهد، قضات دادگاه هرگز نخواهند توانست بر پایه استدلال‌های سیاسی رئیس جمهور سابق یوگسلاوی را به اتهام نسل‌کشی محکوم سازند. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم. در ادامه برنامه بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی از جمله. برای نخستین بار پس از 23 سال شور اول کلیات طرح ممنوعیت شکنجه در مجلس ایران تصویب شد. در تهران ملی مذهبی های متهم تاکید می کنند نه، ما برانداز نیستیم. از تلاش دولت محمد خاتمی برای دستیابی به وفاق ملی یاد می کنیم. خواهیم دید که مدیر مسئول روزنامه نوروز از دیدگاه هیئت منصفه در 22 مورد مجرم شناخته شده است. از جمله جرم ترویج ابتذال، تعطیل اراذل و تبلیغ علیه نظام. اما پیش از همه اینها
بهمن باستانی با تازه ترین خبرها.
جنرال فرانک هاگنبک فرمانده نیروهای نظامی آمریکا در شرق افغانستان میگوید در جریان نبردهای 24 ساعت گذشته صدها تن از افراد القاعده و طالبان کشته شدند. جنرال هاگنبک که از پایگاه هوایی باگرام در افغانستان سخن میگفت تصریح کرد که تا کنون بیش از نیمی از حدود 700 جنگجوی طالبان و القاعده که در جنوب گردیز در محاصره نیروهای آمریکا و متحدان آن قرار دارند کشته شدند. فرمانده نیروهای آمریکا در شرق افغانستان افزود در جریان این نبردها 48 تن از شمار نیروهای آمریکا نیز زخمی شدند. از شنبه گذشته که حمله هوایی و زمینی به مواضع طالبان و القاعده در شرق افغانستان از سر گرفته شد، 8 تن از نیروهای آمریکا در این منطقه کشته شدند. دولت ایران اعلام کرد با سرنگونی طالبان و تشکیل دولت قانونی افغانستان دیگر دلیلی در ادامه حضور بیش از 2 میلیون مهاجر افغانستانی در ایران وجود ندارد. احمد حسینی مدیر کل اتباع خارجی وزارت خارجه جمهوری اسلامی وزارت کشور جمهوری اسلامی با اعلام این مطلب تصریح کرد که دولت ایران با دولت موقت افغانستان و سازمان ملل متحد برنامه 2 ساله برای بازگشت مهاجران افغان به کشورشان در دست اجرا دارد. آقای حسینی افزود به دنبال انجام این طرح دیگر کسانی که صرفاً دارای ویزای معتبر و گذرنامه قانونی هستند می توانند از افغانستان به ایران سفر کنند و در این کشور بر پایه مدت معین ساکن باشند. در اعتراض به بازرسی نفتکش اجاره‌ای ایران توسط نیروهای آمریکا در خلیج فارس، سفیر سوئیس در تهران به وزارت خارجه جمهوری اسلامی احضار شد. سفارت سوئیس در تهران حافظ منافع آمریکا در ایران است. مدیر کل حقوقی و مرزی وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره احضار سفیر سوئیس گفت: دولت ایران ضمن آن که حق خود را برای هر گونه اقدام قانونی از مجاری زیربط علیه این گونه اقدامات دولت آمریکا محفوظ می‌دارد، از دولت آمریکا می‌خواهد که به این اقدامات خاتمه دهد. مدیر کل حقوقی وزارت خارجه ایران تفتیش کشتی‌های ایرانی یا تحت اجاره ایران توسط آمریکا در خلیج فارس را که پیشتر نیز صورت گرفته است غیر قانونی و با بهانه‌های بی اساس توصیف کرد. دولت ایران گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا مبنی بر نقض حقوق بشر در ایران را دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی توصیف کرد. حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با اعلام این مطلب گفت: آمریکا فاقد صلاحیت داوری در خصوص موضوع خطیر حقوق بشر است و گزارش سالانه وزارت خارجه این کشور دارای اتهام‌های تکراری و بی اساس است. هفته پیش نیز موریس کاپیتون نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران در گزارش سالانه‌ای که به کمیته حقوق بشر سازمان ملل ارائه داد اعلام کرد که در جمهوری اسلامی ایران شمار اعدام‌ها، شلاق زدن‌ها و شکنجه‌ها و نیز اعمال فشار بر مطبوعات و روشنفکران طی سال گذشته افزایش یافته است. شور اول طرح قانون منع شکنجه در مجلس شورای اسلامی ایران به تصویب رسید. بر پایه این مصوبه هر گونه اعمال شکنجه، اما از شکنجه‌های جسمی یا روحی برای گرفتن اقرار و نیز هر گونه بازجویی در طول ساعات شب ممنوع شده است. این مصوبه همچنین از جمله بر ضرورت آگاهی خانواده‌ها و وکلای متهمان بازداشت شده از محل بازداشت بستگان خود تأکید دارد. قانون منع شکنجه می‌باید در شور دوم نیز در مجلس به تصویب برسد و سپس با کسب تأیید شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی میتواند لازم الاجرا شود. همزمان با تصویب شورا اول طرح قانون منع شکنجه در مجلس، آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی این قوه را متولی امنیت در ایران توصیف کرد و گفت قوه قضاییه به عنوان بخشی از حاکمیت مسئولیت احیای احکام اسلامی و جلوگیری از مفاسد و جرائم را به عهده دارد. آقای شاهرودی افزود قضات گرچه نباید سیاست را در قضاوت خود دخالت دهند، اما باید سیاست و تهدیدهای فرهنگی، سیاسی و مطبوعاتی را بشناسند. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین به آنچه نفوذی‌های دشمن حتی در مؤسسه‌های امدادی و خدماتی جمهوری اسلامی خواند هشدار داد. و مسئولان کشوری و نظامی افغانستان امروز در کابل گرد هم آمدند تا چگونگی ایجاد امنیت ملی و ارتش ملی این کشور را بررسی کنند. در این اجلاس از جمله عبدالرشید دوستم و اسماعیل خان، دو رهبر نظامی قدرتمند شمال و غرب افغانستان، و همچنین حامد کرزی، رئیس دولت موقت افغانستان، و اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان حضور دارند. مشروع این خبر و خبرهای دیگر را در بخش بعدی اخبار خواهید شنید.
تازه ترین خبرها را می شنیدین از بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی. در تهران، مجلس شورای اسلامی برای نخستین بار پس از 23 سال، نزدیک به 23 سال، شور اول طرح اجرای اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی را تصویب کرد. بنابر این است هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. وادار کردن هیچ کس به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست. چون این شهادت، اقرار، اعتراف و سوگندی ارزش و اعتبار ندارد. گزارشی درباره تعیین مصادیق شکنجه در طرح مجلس شورای اسلامی همراه گفتگویی با دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس کنفدراسیون انجمنهای مدافع حقوق بشر در ایران، مینا بهارمست.
در طرحی که کلیات آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده گفته می شود زندانی فردی است که با قرار بازداشت یا پس از صدور حکم محکومیت در زندان به سر می برد. هر گونه اذیت یا آزار بدنی برای گرفتن اقرار یا غیر آن، نگهداری زندانی به صورت انفرادی یا نگهداری بیش از یک نفر در سلول انفرادی، بازجویی در شب، بیخوابی دادن به زندانی، رو به دیوار قرار دادن زندانی در حین بازجویی، اعمال فشار روانی، فحاشی، به کار بردن کلمات رکیک، توهین یا تحقیر زندانی، استفاده از داروی روانگردانی و کم و زیاد کردن داروهای زندانیان مریض، بازجویی کردن در غیر از موارد تفهیم اتهام شده، ممانعت از ملاقات متهم با وکیل خود، فشار روانی از طریق اعمال فشار به خانواده زندانی ها، نگهداری جوانان یا زندانیان عادی در کنار زندانیان خطرناک، محروم کردن زندانی از استفاده از امکانات مناسب بهداشتی و گرسنگی یا تشنگی دادن به زندانی شکنجه به شمار می آید. در این طرح آمده که بازجویی در شب از افرادی که اقدام مسلحانه علیه نظام کرده اند و یا متهم به جاسوسی برای بیگانگانند باید با تقاضای وزارت اطلاعات باشد. دکتر عبدالکریم لاهیجی ضمن استقبال از تصویب کلیات این طرح در مجلس شورای اسلامی و ابراز امیدواری که این طرح به سرنوشت طرحهای دیگر دچار نشود و به تصویب شورای نگهبان برسد تا به صورت قانون درآید، نکاتی را یادآوری می‌کند.
تصویب این طرح و نظایر اون از حیث نظری در روند تحول و پیشرفت حقوقی در ایران به طور کلی و به ویژه حقوق بشر تأثیر میگذاره، ولی اجرای اون موکول به دو پیش شرطه. نخست استقلال قوه قضاییه از مراجع قدرت و حکومت، دوم نظارت قوه قضاییه بر نهادهای انتظامی و امنیتی. یعنی تا زمانی که دستگیری ها به دستور و زیر نظارت مستقیم یک قوه قضاییه مستقل نباشه، تصویب و این گونه طرح ها در عمل هیچ گونه تحولی رو متاسفانه به وجود نخواهد آورد. من مثال میزنم. در این طرح گفته شده که زندانی فردی است که با قرار بازداشت یا پس از صدور حکم محکومیت در زندان به سر میبرد. ما میدونیم ده ها کسان هستند که اینها نه تنها قرار بازداشت براشون صادر نشده، بلکه برای مدت ها مفقود میشن، سر به نیست میشن، روبوده میشن. یعنی یه عده مامورهای حتی با لباس به اصطلاح فرم هم نه، با لباس شخصی، اینها رو از تو خیابون یا از تو منزلشون، مثال آقای سیامک پورزند رو بهترین نمونه شه، اینها رو به قول خودشون دستگیر میکنن، میرو بایند و مدتها نه خود زندانی میداند که در دست چه کسانی هست، نه خانوادش میدونن. بنابراین تا زمانی که این زندان‌های مخفی، بازداشتگاه‌های مخفی مشخص نشود و زیر نظر قوه قضاییه نباشد و قوه قضاییه از همون ساعتی که به اصطلاح قرار بازداشت رو صادر میکنه در اجرای قانون اساسی تفهیم اتهام نکنه، وکیل حضور نداشته باشه. میدونید که متاسفانه در همین نخستین تعریف، یعنی صدور قرار بازداشت، ما میدونیم که ده ها و صد ها تن هستن که متاسفانه هفته ها و ماه ها بعد از بازداشتشون تازه قرار بازداشت براشون صادر میشه، یا به خودشون یا به خانوادهشون میگویند که مثلا اتهامات اونها چیست. ولی از جنبه دیگه به ویژه با توجه به اینکه در این طرح و با متاسفانه تجربه که دو سال گذشته و به ویژه در مورد زندانی های ملی مذهبی و نمونه آقای عزت الله صحابی که خب به اشاره گفته بود که طی این ماه ها برش چه گذشته، راجع به شکنجه های روانی در این طرح و انواع شکنجه های روانی خب به تفصیل گفته شده و خب از این نظر هم میتوان امیدوار بود که اگر در آینده مواردی پیش بیاد، در حال با توجه به اینکه این ترجمه قانونی پیدا خواهد کرد، دیگه نمیتوانند بگویند که مثلا تزریق داروهای مخدر یا بقول خودشون آرام بخش یا بستری کردن اجباری یک زندانی ماها و ماها در یک اتاق بیمارستان یا آسایشگاه روانی و جدا کردنش از سایر زندانی ها شکنجه روانی محسوب نمیشه. از این نظر است که میگم که خب این در این طرح یک موادی هم وجود داره که این امیدواری میدهد که در آینده خب نسبت به زندانی ها و بازداشت شده ها رفتار بهتری صورت بگیره.
در بندی از این طرح برای اطمینان از رعایت آن بعد از قانون شدن، تشکیل شورای نظارت بر نحوه رفتار با زندانیان در نظر گرفته شده. در این شورا 3 نفر نماینده از طرف قوه قضاییه، 3 نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی و 3 نفر به انتخاب دولت حضور خواهند داشت. به اعضای این شورا اختیار داده می شود به صورت جمعی و فردی از تمامی بازداشتگاه ها و زندان ها بازدید کنند و در صورت اطلاع از هر گونه شکنجه گزارش آن را به مراجع قضایی بدهند و مراجع قضایی موظفند خارج از نوبت با آن رسیدگی کنند. دکتر عبدالکریم لاهیجی در مورد این بخش از طرح اینطور بگوید:
اساسا موفقیت این شورای نظارت باز متوقف بر همکاری قوه قضایی است. یعنی اگر قوه قضاییه بخواد بر سر این شورای نظارت هم همان بیاورد که بر سر کمیسیون 890 آورد، تو میدید کمیسیون 890 نتوانست به هیچ یک از پرونده هایی که متاسفانه قوه قضاییه طرفش بود، یعنی حقوق مردم توسط قوه قضاییه تضییع شده بود و شکایت های متعدد و متعدد به مجلس رفته بود، به هیچ کدوم از این پرونده ها دسترسی بکنه و قوه قضاییه خودش رو مکلف به همکاری با مجلس ندونست. بنابراین اگر قوه قضاییه بخواد در این هیئت نظارت هم همون نقش رو بازی بکنه، متاسفانه باید گفت که باز در عمل ما با یک پیشرفت حقوقی و بهبود وضع زندانی ها مواجه نخواهیم شد.
هر گونه شکنجه ممنوع است. پس از نزدیک به 23 سال در جمهوری اسلامی ایران مجلس میگوید. در همین زمینه با دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان مقیم پاریس، مینا بهارمه است گفتگو می‌کند. 9 تن از اعضای ائتلاف نیروهای ملی مذهبی در توضیحاتی 15 صفحه‌ای از جمله به اتهامات دادگاه انقلاب که تاکنون در روزنامه‌ها و رسانه‌های ایران بازتاب یافته است پاسخ دادند. این 9 تن که همراه با شماری دیگر از اعضای همین گروه در اسفند ماه گذشته بازداشت و متهم به براندازی شدند، اکنون مدتی است با قرار وثیقه آزادند. محاکمه اعضای این گروه بیش از 1 ماه است به گونه ای غیر علنی در شعبه 26 دادگاه انقلاب آغاز شده است. در پی عزت الله صحابی، شاخصترین چهره این گروه که در هفته گذشته پس از پایان یافتن محاکمه‌اش با یک وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شد، اکنون محاکمه هدا صابر، یکی از 4 عضو، عضو همچنان زندانی این گرایش، باز هم البته در پشت درهای بسته آغاز شده است. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی گفتگویی دارد با دکتر محمد ملکی، نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب و یکی از 9 امضا کننده توضیحات 15 صفحه‌ای در پاسخ به اتهامات.
آقای دکتر محمد ملکی، این توضیحات 15 صفحه‌ای شما و 8 نفر دیگه از اعضای ائتلاف ملی مذهبی که دادین با استناد به اطلاعیه‌های دادگاه انقلاب و دیگر مطالب منتشر شده در روزنامه‌ها نوشته شده، اما برخی تحلیلگران به اون به صورت پاسخ شما به کیفرخواست شعبه 26 دادگاه انقلاب نگاه می‌کنن. آیا اینطوره؟
توجه دارید که ما در چه شرایطی این نامه نسبتاً مفصل رو نوشتیم، نه به عنوان پاسخ کیفرخواست، بلکه به عنوان یک درد دل با جامعه خودمون. خطابش هم مردم ایران هستند. واقعیت این است که بعد از اتهامات علنی که ما مرتب قوه قضاییه و سایر دستگاه و روزنامه‌های وابسته وارد می‌کردند، ما در جواب گاهی مطالب می نوشتیم و تقاضا می کردیم که دادگاه ما رو علنی بکنید تا مردم از واقعیت ها و حقایق آگاه بشن. این امید رو ما داشتیم که این خواست ما عملی بشه، با توجه به اینکه یک خواست کاملا قانونی بود. بعد از تشکیل دادگاه آقای مهندس صحابی که گویا 13 جلسه طول کشید، متاسفانه متوجه شدیم که نه، اینها به هیچ وجه دادگاه ما رو علنی نخواهند کرد و قصد چنین کاری رو هم ندارند. دادگاه مهندس صحابی برگزار شد بدون اینکه ما یک کلمه یا یک جمله از اون چه در اونجا اتفاق افتاده، دفاعیاتی که آقای مهندس کرده، دفاعیاتی که وکیلش کرده، اتهاماتی که برای ایشون وارد شده مطرح شده اطلاع داشته باشیم. الان هم که دادگاه آقای خدا صابر در جریان هستش، باز هم ما کاملا بی اطلاع هستیم. بنابراین وقتی که ما مطمئن شدیم، تقریبا برامون قطعی شد که اینها دادگاه بقیه ملی مذهبی ها رو هم غیر علنی برگزار خواهند کرد و ما به هیچ وجه نمیتونیم به اصطلاح از خودمون دفاع بکنیم و این دفاعیاتمون رو به گوش مردم برسونیم، اون چند نکته ای رو که اینها علنی کرده بودند و در رسانه ها، حالا چه رادیو تلویزیون چه روزنامه های وابسته به خودشون مطرح کردن، ما به اون چند نکته اشاره کردیم و یک پاسخ بسیار مختصری دادیم که در هر حال این اتهامات تثبیت نشه، جا نیفته، چون مسلمان دفاعیات ما به سمت مردم نخواهد رسید. مردم فکر کنن که ما دفاعی نداریم از خودمون بکنیم و این مسائل رو پذیرفتیم. روی این است و با این هدف این نامه نوشته شد و اگر به ما اجازه بدن که در یک دادگاه علنی ما از خودمون دفاع بکنیم، مسلم مسائل بسیار زیادتری مطرح خواهد شد و اون موقع قضاوت با مردم هست، با افکار عمومی هست، با جامعه هست که بهترین هیئت منصفه خواهد بود تا در مورد ما و اعمال ما، نظرات ما قضاوت بکنه.
در این توضیحات شما اتهاماتی رو از قبیل ارتباط با سازمان مجاهدین خلق، پول گرفتن از خارج از کشور برای مقاصد براندازانه و دعوت به شورش و اغتشاش رد کردین، اما اخیراً آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه در سخنرانی در دانشگاه تهران و در جمع دانشجویان اعلام کردند به صراحت که یکی از متهمان به اقدامات براندازانه اعتراف کرده. در توضیحات شما به این موضوع اشاره نشده.
لازم ندیدیم به این مسئله تو این نامه اشاره بکنیم. البته در یکی از نامه‌های قبلی که اشاره به این مسئله شده، با توجه به اون چه که آقای افشاری اخیراً در یک مصاحبه اعلام کردن، چون شما میدونید که آقای افشاری رو گویا یک فیلم ازش گرفتند در تلویزیون پخش کردن و نامه‌هایی از طرف ایشون که ایشون اعتراف به بعضی اعمال کرده بوده، بعد ایشون وقتی آزاد شدن در روزنامه رسما اعلام کردن که اینها تمام در شرایط ویژه‌ای از من گرفته شده و هیچ کدوم رو قبول ندارم و اینها مورد تکذیب من هستش. این مسئله خب الان مطرح هستش. ما در مورد این نامه هم که آقای رئیس قوه قضایی مطرح کردن، البته ما نمیدونیم همچین نامه‌ای بوده یا نبوده، اصلا مربوط به کی هست، چه کسی همچین چیزی رو نوشته. اگر همچنین نامه‌ای باشد، با توجه به اون چه که علی افشاری گفتند و ما هم بارها اعلام کردیم که ما در شرایطی بودیم که هیچ گفته و هیچ نوشته‌ای از ما سندیت نمیتونه داشته باشه، همانطور که خوشبختانه چند روز پیش در مجلس شورای اسلامی قانون شکنجه و یک قانون مخصوصی تصویب شد و در این قانون صراحتاً آمده که چه چیزهایی جز شکنجه هست و در این شرایط هر نوشته هر اعترافی غیر قانون نیست. با کمال تأسف باید من بگم وقتی که من این قانون رو مطالعه کردم دیدم قسمت اعظم اون چه در این قانون به عنوان شکنجه آمده چیزهایی است که در مورد ما اجرا شده. مثلا در این قانون آمده که بیش از 10 روز نمیشه افراد در زندان انفرادی نگه داشت، اونم زندانی‌های خاصی به جرم‌های ویژه‌ای، در حالی که ما رو ماها در زندان انفرادی در سلول‌های انفرادی نگه داشتند و اون بلاهایی که از کنند که در این قانون به عنوان شکنجه ذکر به بسر ما آوردند. اینا مطالبی است که ما انشاءالله اگر اجازه روزی ما بدن در دادگاه ها مطرح خواهیم کرد که اینها با ما چه کردند و چه رفتاری با ما داشتند. بنابراین هم طبق قانون هم طبق سنت حقوقی اعترافات، نامه ها، نوشته ها، مصاحبه ها، فیلم برداری ها، اون چی که در چنین شرایطی صورت بگیره به هیچ وجه جنبه قانونی نداره و اینها تمام تحت شرایط ویژه تعیین شده که من از طرف خودم اون چی که ادعای میشه رو تکذیب میکنم.
دکتر محمد ملکی متهم ملی مذهبی میگوید دلیل نوشتن توضیحات 15 صفحه‌ای این است که پاسخهای متهمان ائتلاف ملی مذهبی به اتهاماتی که در شعبه 26 دادگاه انقلاب بر ضد آنها مطرح شده است در جایی بازتاب نمییابد. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی نگاهی دارد به برخی از نکاتی که در همین نوشته آمده است.
توضیحات 15 صفحه‌ای 9 تن از اعضای ائتلاف ملی مذهبی بیشتر به پاسخ جامع به موارد مهم کیفرخواست مطرح در شعبه 26 دادگاه انقلاب علیه اعضای این ائتلاف میماند. گرچه در این توضیحات هیچ اشاره‌ای به متن چنین کیفرخواستی نمی شود. دادگاه انقلاب متهمان و وکلای آنها را از نقل متن کیفرخواست و هر آنچه در دادگاه می گذرد منع کرده است. در عوض امضا کنندگان توضیحات یاد شده در 6 بخش اتهاماتی را که در اعلامیه‌های منتشر شده دادگاه انقلاب طرح شده یا در روزنامه‌ها چاپ شده با ذکر موارد و مآخذ پاسخ دادند. مهمترین بخشی که در آنها به موارد توطئه برای اقدام مسلح و ترویج شورش و اغتشاش پرداخته شده شاید پاسخ امضا کنندگان به اطلاعیه‌های جداگانه دادگاه انقلاب است که در آن 4 تن از اعضای ائتلاف ملی مذهبی متهم به داشتن ارتباط و همکاری با سازمان مجاهدین خلق، سازمان مسلح مستقر در عراق شدند، به گونه ای که یکی از آنان را تنها متهم به همکاری در پی انقلاب کرده، دومی را از مسئولان تبلیغاتی آن سازمان دانسته، درباره سومی آمده که به خاطر همکاری‌هایی در گذشته به 10 سال زندان محکوم شده است و 4 متهم است که عضو گروه غیرقانونی دیگری بوده است که تا سال 1367 ارتباط مستمر با مجاهدین خلق داشته و دارای کد ارتباطی با آن سازمان بوده است. 9 عضو ائتلاف ملی مذهبی در توضیحات خود پاسخ دادند که 2 اول با انتشار بیانیه‌ای در سال 1359 یعنی سال پیش از آغاز برخوردهای قهرآمیز و مسلحانه میان نظام و مجاهدین خلق از این سازمان انشعاب می‌کنند. 3 هیچگاه عضو آن سازمان نبوده است و 4 هم تا سال 1360 عضو گروه جنبش مسلمانان مبارز بوده است، گروهی که در آن سالها برخلاف مجاهدین خلق با نیروهای اصطلاحاً پیرو و خط امام سیاست اتحاد و انتقاد داشت. مرزبندی های این فرد آخر با سازمان مجاهدین خلق بنابر آنچه در این توضیحات آمده در حدی بوده است که حتی سالها بعد هم که فعالیت جنبش مسلمانان مبارز افت می کند وقتی مجاهدین خلق فرستاده ای را برای جذب او می فرستند به وی پاسخ منفی می دهد. در توضیحات یاد شده آنجا که به نقش ائتلاف ملی مذهبی در ترویج اغتشاش و شورش میان دانشجویان و فعالان سیاسی در پی سرکوبی دانشجویان در کوی دانشگاه و ناآرامی‌های 6 روزه خیابانی در تیر ماه 1378 می‌پردازد، تصریح می‌کند که برخلاف اتهامات مطرح شده، سخنرانان ملی مذهبی با سخنرانی در دانشگاه به دانشجویان هشدار دادند که اعتراضات خود را به بیرون از محوطه دانشگاه نکشانند و از دامن زدن به ناآرامی‌هایی که به باور آنان جناح راست از آن استقبال و بهره برداری می‌کند بپرهیزند. امضا کنندگان همچنین ارزیابی مثبت گروه‌های کلیدی 2 خردادی و نزدیک به دولت محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی را از مواضع فعالان ملی مذهبی در حوادث تیر ماه 1378 به عنوان شاهد مثال مطرح می‌کنند. در بخش دیگری این اتهام دادگاه انقلاب پاسخ داده شده است که یکی از متهمان ملی مذهبی برای اهداف براندازانه از خارج از کشور پول دریافت کرده است. در این بخش به ماجرای مفصل مبلغ 76,000 مارک پرداخته می شود که از یک حساب قدیمی کنفدراسیون دانشجویان ایرانی برای ساختن 3 مدرسه به یکی از متهمان عضو ائتلاف ملی مذهبی داده می شود. به نوشته امضا کنندگان توضیحات، ساختن 2 مدرسه راهنمایی به نام دکتر محمد مصدق با حدود 10 میلیون تومان از مبلغ یاد شده در روستای چناران از توابع شهرستان بجنورد که مدارس آنها به خاطر بلایای طبیعی از بیان رفته بوده است، موجب شده است که رئیس آموزش و پرورش این منطقه تقدیرنامه‌ای تقدیم متهم یاد شده کند. در توضیحات همچنین آمده است پیش از آن که حدود 80,000 تومان باقی مانده صرف ساختن مدرسه سومی شود که قرار بوده از آغاز فروردین امسال احداث آن آغاز شود، متهم یاد شده همراه با دیگر متهمان در خانه محمد بستنگار در اسفند ماه سال گذشته بازداشت و سپس مدتی زندانی می شود. اشاره نویسندگان نامه در این مورد مربوط به محمد محمدی اردهالی است که خود پیش از این در نوشته شرح ماجرا را داده است. و سرانجام امضا کنندگان توضیحات آنجا که به اتهام تعرضات به مقدسات مذهبی میپردازند، سعی در آن دارند که نشان دهند هر جا از آنها نقل قول شده، نقل قولها خارج از متن است و با استفاده از شیوه معروف به آوردن لا اله و نیاوردن الا الله، برخی از اعضای ائتلاف ملی مذهبی متهم به تقدس زدایی از اسلام و مثلا از عاشورا شدند.
تا لحظاتی دیگر صدای رادیو آزادی را روی این طول موج‌ها می‌شنوید. 16 متر 17885، 19 متر 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز.
در ادامه برنامه در ساعت دوم برنامه بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، از جمله گفتگویی درباره تلاش دولت محمد خاتمی برای دستیابی به وفاق ملی. همزمان خواهیم دید که رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس به عنوان مدیر مسئول روزنامه نوروز مجرم شناخته شده است از دیدگاه هیئت منصفه، از جمله اینجور تبلیغ بر ضد نظام جمهوری اسلامی. بدین ترتیب سرنوشت نوروز در آستانه نوروز و محرم در حالی از ابهام فرو رفته است. همراه گفتار اقتصادی روز از دکتر فریدون خاور. تا پیش از آغاز ساعت 2 در هوای نوروز، در هوای عشق، در آلبوم عاشقانه ها ستار میخواند ترانه عشق من، آهنگی از سورن با ترانه هما میرفشار. برای تو بمیرم به زبان من، آمدم ای نازنینم تا به جبران گذشته سرز پایت بر نگیرم. هم زبان من آمدم تا هم که باشم فکر گاه بستگی ها ای گل نیلوفر من، سهرگاهان بپیچم از گرم بازوانم در حریم بستر من، مهربان من هر دو چشم من نگاه کن، تو منو از من جدا کن، با محبت آشنا کن، هر کن از سانه ها کن، مهربانی را صدا کن، این تو با من را رها کن. نازنینم تو منو از نور فنا کن، چشمان تو سوگند در تمام ملک هستی، اولین عشقم تو بودی، آخرین عشقم تو هستی، عرض
زدی همچون ستاره در شب تنهای من، همچون باران بهاری هم کشیدی روزگاری در حریم شور زاری، در قلب سردم زد جوانه گلهای خود روی سرانه، شیرین ترین افسانه ها و شد مادر خانه ها قصه های